سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
شب بر شما خوش دوستان عزیز و همراهان گرامی. با اعلام ساعت 21 همچنان از پخش شبکه رادیوی اقتصاد در خدمت شما هستیم و سپاسگزاریم از اینکه امروز و امشب در نوبت دوم تا این لحظه که یک ساعت پایانی بخش دوم برنامه ها هست همچنان با ما همراه هستید. امیدواریم مجموع برنامه هایی که از این رادیو تا این لحظه تقدیم حضور شما شده مورد عنایت و استفادهتون قرار گرفته باشه. تعداد پیامک هایی که به سامانه پیامکی 30,036,37 ارسال شده بیشمار هست و بیانگر این هست که همراهی تو همچنان با ما ادامه داره و تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید. اما دعوت میکنم تا الان شنونده پایان بخش برنامه های امروز و امشب در این ساعت باشید. به عنوان کنکاش، کنکاش رو هم میتونید از شبکه اقتصاد بشنوید و هم روی سایت ایران صدا ببینید.
نگاهی نو به موضوعات اقتصادی روز، فرصتی برای انعکاس دیدگاه های متفاوت، تضارب آرا. چنکاش
به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، به برنامه کنکاش خوش آمدید. امیدواریم این هفته هم فرصت داشته باشید و تا پایان برنامه با ما همراه باشید. از طریق سامانه پیامکی رادیو اقتصاد به شماره 30,036,37 میتونید با ما در ارتباط باشید، نظرتون رو در مورد موضوع برنامه و همینطور برنامه کنکاش مطرح بفرمایید. همچنین مثل همیشه از طریق سایت رادیو اقتصاد و نیز از طریق سایت و اپلیکیشن ایران صدا بیننده برنامه کنکاش هم باشید. داستان ناترازی انرژی در ایران حالا دیگر به داستانی تکراری و ملال‌آور برای اقتصاد و فعالان اقتصادی تبدیل شده. ناترازی انرژی در کشور محدود به فصل و دوره خاص یا موقت نیست و این معضل به مرور در بخش‌های مختلف و ابعاد متفاوت زندگی ایرانیان متبلور شده و روز به روز هم شرایط بحرانی تر می شود. تا جایی که با وجود در اختیار داشتن رتبه اول جهان در منابع نفت و گاز، توسعه کشور امروز با یک مانع بزرگ و جدی مواجه است به نام ناترازی انرژی. در این برنامه من رضا کاشفی به اتفاق میهمانان برنامه کنکاش نگاهی خواهیم داشت به چالش جدی ناترازی انرژی در ایران و راه‌های برون رفت از آن. در استدیوی رادیو اقتصاد جناب آقای سید احسان حسینی میهمان ما هستند، پژوهشگر حوزه انرژی، و آقای حامد صاحب هنر، کارشناس اقتصاد انرژی، و آقای علی کرمپور حقیقی، معاون راهبری عمومی و اجتماعی سازمان ملی بهره‌وری هم از طریق تلفن با ما خواهند. آقای حسینی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
سلامت باشید. آقای صاحب هنر خدمت شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان و بینندگان محترم.
ممنونم. آقای کرمپور هم از طریق خط تلفن با ما هستن. آقای کرمپور سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و همه مهمانان محترم و شنوندگان و بینندگان عزیز.
خیلی ممنونم. گفتگو رو با آقای حسینی شروع بکنیم. آقای حسینی، وقتی از ناترازی انرژی صحبت میکنیم، بفرمایید که اصلا وضعیت امروز چگونه است؟ واقعا چقدر این ناترازی جدیه و اگه آمارهای دقیقی هم دارید بفرمایید.
بله، خب ناترازی به طور کلی به معنای اختلاف در واقع مصرف از تولید، یعنی وقتی مصرف ما در کامل انرژی از تولید بیشتر باشه، خب میگیم در اون حال ما ناترازی انرژی داریم. الان اگر بخوایم وضعیت در واقع تولید و مصرف در حامل‌های مختلف مثل در واقع بنزین، گازوئیل، گاز، برق رو بررسی کنیم، می‌بینیم که در تک تک این حامل‌ها ما یا در نقطه تراز هستیم، تراز صفر هستیم، یا وارد ناترازی شدیم. و این ناترازی انرژی در حامل‌های مختلف خب عدم و نفع و خسارت‌های زیادی رو واسه کشور در پی داشته. مثلا در مورد ناترازی گاز که اولین ناترازی هست که ما باهاش مواجهیم، من فقط این نکته رو اضافه کنم که ما وقتی بحث از ناترازی میکنیم به این نکته باید توجه داشته باشیم که ما تولید نفت و گاز و حامل‌های انرژیون به اندازه کافی بالا هست. مثلا در حوزه گاز ما سومین تولید کننده بزرگ گاز دنیا بعد از آمریکا و روسیه ایم. یا مثلا در حوزه نفت ما سومین تولید کننده بزرگ اوپک هستیم با وجود اینکه تحریم هستیم. اما در مورد ناترازی اگه بخوام صحبت کنم، مثلا در مورد گاز ما الان بین حالا 200 تا 300 میلیون متر مکعب در روز با کسری گاز، با کمبود گاز مواجهیم. تولید گاز ما حدود 850 میلیون متر مکعب هست در پیکش، ولی خب بین 200 تا 300 میلیون متر مکعب کسری داریم که برای جبران این کسری اون موقع چیکار می‌کنیم؟ مثلا در فصل زمستان مجبور میشیم در نیروگاه‌ها، خب در نیروگاه‌ها گاز نیست، میایم سوخت مایع مثل گازوئیل و مازوت رو در واقع در این نیروگاه مصرف می‌کنیم. شاید شما فکر کنید از جهت آلودگی رو تحمیل می‌کنیم به در واقع مردم، و از جهت دیگه این سوخت‌هایی که داره به عنوان سوخت مایع تو نیروگاه‌ها مصرف میشه یک منبع ارزاوری واسه کشوره. ما در سال 1400 در مجموع فکر کنم در این 4 ماه صد حدود 9 میلیارد دلار عدم و نفع داشتیم از سوزاندن گاز سوخت مایع شامل گازوئیل و مازوت در نیروگاه ها. و این 250 حالا میانگین 250 میلیون متر مکعبی که ما کسری گاز داریم قرار نیست این کمتر بشه. هرچی ما جلوتر و جلوتر بیاریم این خب ناترازی بیشتر و بیشتر میشه. من شما رو ارجاع میدم به گزارش مجلس برای مجلس که گفت افق 1420 این ناترازی به بیش از 500 میلیون متر مکعب، بیش از نیمی از تولید ما مدل اون ما فقط ناترازی داریم. و خب این عدم و نفع هم قطعا بیشتر و بیشتر میشه. یا در مورد حامل انرژی مثلا بنزین، امسال ما مصرفمون به طور میانگین 120 میلیون لیتر در روز بوده، تولید متعارف پالایشگاه 105 میلیون لیتر در روز هست. یک فاصله حدودا 15 میلیون لیتری در واقع وجود داره که این به طرق مختلف مثلا از طریق تهاتر، از طریق سواب، از طریق افزایش کمیت تولید بنزین و کاهش کیفیت اون، استفاده از ظرفیت پتروشیمیا که اینجا هم باز باعث میشه که ارزاوری ما کم بشه. خب همین شما حساب کنید تقریبا ما الان 3 میلیارد دلار در واقع مجبوریم عدم و نفع بدیم بابت تهاتر یا واردات بنزین. حالا این 3 میلیارد دلار در چه شرایطی؟ در شرایطی که ما سال 99 3 میلیارد دلار صادرات بنزین داشتیم، الان رسیدیم به منفی 3، یعنی 6 میلیارد دلار انگار داریم مثلا ارز کشور از دست رفته. و خب این وضعیت مثلا بنزین باز مثل گاز همینطور که هی پیش بریم باز بدتر و بدتر هم میشه. از چه جهت میگم؟ شما الان تولید در واقع متوقف شده، چون باید پالایشگاه بسازی، خود ساخت پالایشگاه مثلا 10 سال زمان میبره که بخواد یه مقدار اندکی به تولید بنزین اضافه کنه. مثلا همین پالایشگاه پتروپالایشگاه شهید سلیمانی که قرار احداث شه با یک مبلغ حدود 12 میلیارد دلار، اگر در یک بازه زمانی مثلا 10 ساله در خوشبینانه‌ترین حالت ساخته بشه، میتونه 7 میلیون لیتر به تولید بنزین اضافه کنه. ما سالی حدود 10 تا 15 میلیون لیتر میره رو مصرف بنزینمون. و این ناترازی بنزین تا 10 سال آینده مثلا به حدی میره بالا، اگر جلوشو نگیریم، اگر در واقع سیاست‌های بنزین‌سازی اجرا نشه، به حدی میره بالا که ما مثلا در سال 1412 مجبوریم 25 میلیارد دلار، یعنی بیش از نیمی از ظرفیت صادرات نفت کشور رو از دست بدیم که ما به ازای اون در واقع بنزین رو وارد کشور کنیم. یعنی خسارت ها تا این حد در واقع سنگینه. در مورد گازوئیل هم معلوم شنیدم که توی یکی از مخفوضات بودجه امسال این بود که ما 300 میلیون دلار می‌خوایم گازوئیل وارد کنیم. اخباری هم من در واقع شنیدم که سال گذشته هم در فصل سرما گازوئیل وارد کردیم. که البته ظاهرا این مبلغ بیشتر میشه، ولی ما حالا یه محاسبه‌ای کردیم که این شیب مصرف و تولید گازوئیل در نظر گرفتیم، ما امسال به نقطه تراز گازوئیل می‌رسیم. یعنی از سال آینده دیگه واردات گازوئیل هم جدی خواهد شد. این موضوع در مورد مثلا برق هم وجود داره. مثلا 12,500 مگاوات ما الان کسری داریم و خب در فصل مثلا تابستون البته مدیریت میشه، یه سری کارهایی مثلا انجام میشه که بخواد نقش مسکن داشته باشه، ولی خب این ناترازی‌ها در مجموع بیشتر و بیشتر میشه و وضعیت الان به در حالتی قرار گرفته که ما با یک سوال جدی مواجهیم که مردم میگن آقا آمارهای مؤسسات خارجی مثلا مؤسسه کپلر، حالا مثلا اوپک، جاهای دیگه میگن صادرات نفت رفته بالا، مثلا 20 میلیارد دلار 30 میلیارد دلار درآمد نفتی رفته بالا، این پولش کجاست؟ به هر حال دولت درآمدزایی داشته دیگه، این پول باید نشون بده خودشو. در حالی که توجه نمیکنه از ناترازی انرژی همین میزان ما در واقع داریم عدم و نفت میدیم و اگر این درآمد ارزی نفت نبود. ثابت بمونه اون داره هی بیشتر و بیشتر میشه و کامل پوشش میده. به همین دلیل به همین دلیل هست که ما میبینیم که هر چقدر مثلا صادرات نفت داریم از اون ور از صادرات فرآورده های نفتی ما در واقع کم شده و
یعنی در واقع میبینیم که علارغم این که میزان درآمد ما از نفت افزایش پیدا کرده ولی بله. واقعا حرکت جدی توی اقتصاد یا توسعه اقتصادیمون نمیبینیم.
بله. و این افزایش درآمدها از طریق فروش نفت با کاهش درآمدهای دولت از عدم فروش در واقع فرآورده های نفتی که در نیروگاه مثلا هدر میده و منجور بنزین وارد کنن، اینا کاملا سر به سر و خونسا شده.
بسیار.
و این ممکن در واقع تعمیق هم بشه ناترازی و اصلا کلا هزینه ها منفی هم این درآمدها منفی هم بشه.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای حسینی. آقای صاحب هنر، نکاتی که آقای حسینی مطرح کردن نشون میده که واقعا خب موضوع جدی و بحرانیه، چه در حوزه گاز، چه در حوزه برق، چه در حوزه بنزین یا گازوئیل یا سوخت. در حالت کلی ما در وضعیت خوبی به سر نمیبریم. چرا واقعا به این شرایط رسیدیم؟
عرضم به حضور شما از سه زاویه میشه این موضوع رو بررسی کرد. یکی خب از سمت عرضه ما تمرکزمون روی عرضم به حضور شما پروژه های بزرگ و دولتی بوده، یعنی کلن نگاه دولت یک نگاه متمرکز دولتی و روی مگا پروژه ها و سمت عرضه متمرکز بوده و خب بالاخره سوخت های فسیلی هم یک محدودیتی دارن و منابع لایتناهی نیستن. بالاخره ما ظرفیت همون محدوده و دیگه میشه گفت تقریبا با آخر خط رسیدیم با این شرایطی که وجود داره، به لحاظ کمبود منابع سرمایه گذاری، به لحاظ شرایط تحریمی و اینها. ما در واقع دیگه تو حوزه گاز به خصوص آنچنان ارزم به حضور شما ظرفیتی برای تولید وجود نداره. میادین مستقل شاید بشه تا 150 میلیون متر مکعب در روز اضافه تر ما استحصال داشته باشیم، ولی خب از اون طرف پارس جنوبی که 50% کل انرژی کشور رو داره تامین میکنه، یعنی 70% گاز رو داره تامین میکنه که خود گاز 70% سبد انرژی کشور هست در مجموع، یعنی اگر این پارس جنوبی نباشه از هر دو تا خونه یکیش باید کامل خاموش بشه، از هر دو تا کارخونه یکیش باید تعطیل باشه و این میدان واحد که مشترک هم هست با قطر عنقریب ظرف 2-3 سال آینده افت تولیدش آغاز میشه و مسالی یک فاز پارس جنوبی رو از دست خواهیم داد تو بهترین حالت. از اون سمت تو سمت عرضه باز این نکته رو باید بهش اشاره بکنیم، ما نگاهمون عرض کردم متمرکز بوده به پروژه‌های بزرگ در حوزه سوخت‌های فسیلی و حوزه‌های تجدیدپذیر که این همه ما ظرفیت داریم، یعنی مثلا ما 70,000 مگاوات ظرفیت تولید انرژی خورشیدی در کشور هست، 47,000 مگاوات ظرفیت تولید انرژی بادی هست، اینها مقفول مونده. الان از 90,000 مگاوات ظرفیت منصوبه توی نیروگاه‌هامون فقط ارزم به حضور ما 1000 مگاواتش تجدیدپذیر، 500 تاش خورشیدی 500 تاش بادی، یعنی 1/90 یا حدودا میگیم 1/100 انرژی، 1% 1% برق ما رو داره انرژی های تجدیدپذیر تامین میکنه، در حالی که عرض کردم مجموعا شاید بشه گفت 70 تا 47 یعنی 127 هزار مگاوات یعنی که 30 تا هم حدودا بیشتر از ظرفیت تولیدی هست که الان داریم، ما میتونیم از تجدیدپذیر انرژی تولید بکنیم با قیمت بسیار پایین‌تر. الان چون ما تو نیروگاه داریم مازوت و گازوئیل می‌سوزونیم، هر کیلووات ساعت برقی که اونجا داره تولید میشه 12 سنت هزینه شه، اما با نیروگاه‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی هر کیلووات رو میتونیم با 1 سنت تولید بکنیم.
شما هزینه مستقیم رو میگین غیر از اون بحث آلودگی و آلاینده و اینا رو حساب
کنید؟ دقیقاً، بحث آلایندگی، بحث احداث خط لوله، توزیع تلفاتی که تو این شبکه اتفاق میفته، همین‌ها رو هم در نظر بگیریم که دیگه واقعاً اوضاع وخیم‌تر است. از سمت تقاضا هم ما متأسفانه نه سیاست‌های قیمتیمون در واقع سیگنال میده به بازار و به مصرف کننده. به عنوان مثال الان توی تهران اجاره یک واحد معمولی 70-80 متری، رهن و اجاره شو شما با هم یک کاسه بکنید، شاید در ماه افراد مجبور باشن حدوداً 30 میلیون تومان اجاره بدن. اما کل قبض آب و برق و گاز و همه اینها رو با هم حساب بکنید شاید 500 هزار تومان نمیشه. و این یعنی قیمت نسبی انرژی تو کشور رایگانه و این انرژی ارزان خب باعث میشه که کسی هیچ احساسی نسبت به این که باید صرفه‌جویی بکنه و در مصرف کنترل بکنه به وجود نمیاد. سیاست‌های غیر قیمتی هم دنبالش نمیریم، یعنی متاسفانه از بس این سیاست‌های قیمتی رو در واقع اعمال نکردیم و این باعث شده که مواقعی بریم به سمت اعمال این سیاست‌ها که دیگه شرایط بحرانی شده و در واقع ناگزیر از اجرای اونها بودیم، یک شوک‌هایی به جامعه ایجاد شده مثل آبان 98 که ما رو کلن نسبت به این موضوع ناترازی و حل اون دو قطبی ایجاد کرده در ذهن مسئولین. فکر میکنن یا باید سیستم فعلی رو ادامه بدیم، دست روی دست بذاریم، مشکلات رو معوق بکنیم و به آینده موکول بکنیم، یا اینکه باید شوک وارد بکنیم، در حالی که روش‌های غیر قیمتی هم وجود داره که حالا اگر فرصت بشه در ادامه من خدمتتون عرض میکنم. و در واقع محور سوم که در واقع مشرف است به همه این بحثا، به نظر بنده ما ناترازی انرژی نداریم، ناترازی در سبک حکمرانی داریم. یعنی تو بحث حکمرانی ما متاسفانه اومدیم عرضم به حضور شما آنچنان که باید و شاید از نبوغ کافی در حل مشکلات و چالش ها استفاده نکردیم، در واقع مسائل و چالش ها رو پاس دادیم به بوروکرات ها. بوروکرات ها در واقع کسایی هستن که فکر نمی کنن، فقط شما رو به روزمرگی می رسونن تا در نهایت مجبور بشید اون اقداماتی که عرض کردم شوک آمیز هست انجام بده. از ظرفیت های اندیشکده ای و اندیشکده های علمی استفاده نکردیم و عرضم به حضورتون عرض کردم روی کردهای ما این بوده، به خصوص تو بحث صرفه‌جویی نیومدیم از خلاقیت های مردمی استفاده بکنیم، خودمون رو محروم کردیم از خلاقیت های مردمی.
حالا آقای صاحب‌خانه، چون این نکته که اشاره کردین، ناترازی در سبک حکمرانی موضوع مهمیه، حتما در ادامه برنامه بیشتر بهش می‌پردازیم. حالا تو این برنامه داریم در مورد ناترازی انرژی صحبت می‌کنیم، ما ناترازی بانکی داریم، ناترازی در حوزه آب داریم، تو حوزه‌های مختلف متأسفانه دچار این ناترازی شدیم. آقای کرمپور، خواهش میکنم، صحبت های دوستان رو شنیدید از وضعیت موجود و مهمترین دلایلی که ما رو به شرایط فعلی رسونده، بفرمایید که شما شرایط رو چگونه میبینید و مهمترین نکاتی که حالا هم عامل شرایط موجود هست و همی که میتونه ما رو از این وضعیت خارج بکنه.
عرض به حضورتون که دوستان به خوبی مسئله رو تشریح کردن.
بله.
هم منظری که بحث ناترازی انرژی مطرح هست، خب موضوعی هستش که الان چالش بزرگی هست برای کشور، اما از منظر بهره‌وری هم که بخوایم به این موضوع نگاه کنیم، ما در واقع از انرژی داریم به گونه استفاده میکنیم که در تولید ناخالص داخلیمون هم در واقع اثر مطلوبی نداریم. یعنی یک شاخصی وجود داره به نام شاخص شدت مصرف انرژی. این شاخص شدت مصرف انرژی منظورش این نیستش که ما یک پرمصرف ترین هستیم، در واقع داریم میگه که شما از انرژی چقدر دارید در جهت تولید ناخالص داخلی، در جهت ارزش افزوده در اقتصاد داری استفاده میکنید. متاسفانه از این منظر هم ما وضعیت نامطلوبی داریم، تقریبا میشه گفت در دنیا رتبه‌مون آخره. یعنی یک نتیجه گیری که میشه کرد میتونیم بگیم در مصرف انرژی نابهره برترین هست. یعنی شما اقتصادهای مختلف دنیا رو لحاظ بکنید،
بله،
ما برای مصرف انرژی، برای انرژی در واقع نمیتونیم بهره‌وری خوبی رو در ایجاد تولید، یعنی یک واحد تولید ما داره بیشترین انرژی رو مصرف میکنه در دنیا.
درست.
حالا این عوامل رو به درستی دوستان گفتن. یکی از نکاتی که حالا مطرح شد، حالا باید چه باید کرد؟
حالا آقای کرمپور، نکته ای که از همینه، دوستانی که در استودیو حضور دارند به عنوان کارشناس در حوزه انرژی و اقتصاد انرژی نکات رو مطرح کردند. شما هم میفرمایید که بله، بهره وری ما پایین، شدت مصرف انرژی در کشور بالاست. یه آمار رو میدم در بحث تولید ناخالص داخلی، ما وقتی مقایسه میکنیم با کشورهای حتی در حال توسعه، نه کشورهای در توسعه یافته، ما برای یک میزان مشخص تولید ناخالص داخلی تقریبا 3 برابر داریم انرژی مصرف میکنیم. ولی خب سوالی که شما در سازمان ملی بهره‌وری بفرمایید که چه اقداماتی انجام شده، چرا واقعا این وضعیت وقتی که روند مثلا 10 ساله گذشته رو نگاه میکنیم میبینیم که خیلی بهبودی پیدا نکرده؟
ببینید، نه در 10 سال گذشته، در یک بررسی وجود داره. این موضوع برای ما چرا اهمیت داره؟ وقتی که این شاخص چرا اهمیت داره؟ این کارآمدی سیستم اقتصادی رو به نوعی نشون میده، همین موضوع شدت مصرف انرژی. تو 20 سال گذشته خب ما خود این سطح این موضوع یک نگرانی داره، روند هم یک نگرانی داره. روند این موضوع، من اول اینو میخواستم تکمیل کنم، روند این موضوع برای کشور ما خیلی چالش بزرگتری داره، داره سال به سال بدتر میشه. توی کشورهای دیگه داره این کاهشی هست، من تأکید میکنم در کشور ما افزایشی هست، این روند که تو افزایشی. حالا چه اقدامی باید کرد؟ ببینید، اقدام انجام شده. یک قانونی داریم به نام قانون هدفمندی یارانه ها. این قانون متاسفانه درست اجرا نمیشه دیگه. یک شرکتی هم ایجاد شده به نام شرکت هدفمندی یارانه ها. اگر شما قانون و هدف گذاری که در این قانون انجام شده که برای این که مصرف انرژی و انرژی در واقع تبدیل بشه به موضوعی که الان انرژی رو به یه موضوع غیر رقابتی تبدیل کردیم، یعنی یه عاملی شده انرژی که رقابت رو در این حوزه ما از بین بردیم، هرچه هم که رقابت از بین میره قاعدتا ما نابهره‌ور میشیم. یعنی شما هر کی که بیشتر مصرف بکنه تو این سیستم، هر کی که بیشتر مصرف بکنه برد بیشتری رو داره. این سیستم اقتصادی ما الان این شکلی تعریف شده، هر کسی که بیشتر مصرف کنه انرژی رو برد بیشتری رو داره. به خاطر همین روند هر سال داره افزایشی میشه و ناترازی ما هر سال داره بیشتر میشه.
خب الان آقای کرمپور، نکته که شما میفرمایید دقیقا همین چالش اصلی همینجاست که ما در خیلی از حوزه ها قانون هم داریم، حالا نمیگیم قانون 100% خوب، بالاخره یه قانونی وجود داره ولی همون قانون هم اجرایی نشده. آخرین موردش برگردیم به برنامه ششم توسعه، طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس در بخش انرژی از 17 تکلیفی که برای دولت دیده شده بود در برنامه ششم، بیش از 70% اجرایی نشده. خب شما هم تاکید داشتید که قانون اجرا نشده، همین قانون هدفمندی یارانه ها درست اجرا نشده. خب اینجا وظیفه کی بوده، کدوم دستگاه، کدوم نهاد که بیاد وارد بشه و به هر حال بازخواست بکنه که آقا چرا این قانون اجرا نشده؟ صرفا از طرف مردم که نبوده، به هر حال دستگاه های حاکمیتی باید اجرا میکردن قانون رو.
ببینید، این که دستگاهش تو همون قانون مشخصه، دستگاهش تو همون قانون کامل شفاف و مشخصه که باید به چه شکل برنامه‌ریزی بشه. به دلیل یه سری ملاحظات یا عدم تصمیم گیری های که به نوعی میشه گفت جراحی محسوب میشه، یا تصمیم‌گیری‌هایی هستش که بالاخره همراه با یک خلاصه پیامدهایی هست، باید اون پیامده رو سیستم بتونه به نوعی مدیریت بکنه دیگه. چون اون جراحی‌ها هی داره به تعویق میفته و به عقب میفته، ما داریم به نقطه‌ای میرسیم که باید قطع عضو بکنیم. این داریم هیئت تصمیمات اصلی و کلیدی رو به عقب، به زمان، به تأخیر میندازیم. این ناچار همجوری که دوستان اشاره فرمودن، آمارها اشاره، ما رو بالاخره به اینجا میرسونه که باید یه تصمیمات خیلی سخت داری
بگیرید. حداقل ما دو بار این عمل جراحی رو دو بار ناقص انجام دادیم دیگه، یعنی یه بار اوایل دهه 80 در زمان آقای احمدی نژاد آغاز شد که متاسفانه رها شد، بعد دوباره یکی دو سال گذشته هم در آغاز دولت 13 همین اتفاق افتاد، باز هم میبینیم که تقریبا همون اتفاق داره تکرار میشه.
مشکل همینه دیگه، یعنی بالاخره شما هر اقدام ممکنه توی یک مقطعی به هر دلیلی با یه شکستی مواجه بشه. اگر از اون شکست درسی گرفته نشه و کار رو به درستی ادامه ندیم، پیش نبریم، خب این وضعیت که الان مواجه هستیم باهاش که شما میبینید که الان وضعیت انرژی، هزینه هایی که شما برای انرژی میپردازید گاهن از یک لیتر حالا آب هم میبینید قیمتش پایین تر و به شدت هم بین کشور ما و کشور اتباع میبینید یک فاصله عجیبی ایجاد شده و خودش دوباره موضوعات و پیامدهای متعددی ایجاد کرده هست موضوع.
ممنون.
یک سری در کنار حالا این موضوعی که حالا بحث قانونی هست، میشه یه سری کارهایی هم انجام داد. حالا با همین فرضیه، با همین که بالاخره ما قانون رو دنبال نمی‌کنیم.
آقای کرمپور اجازه بدید که در بحث راهکارها برمیگردیم به شما و گفتگو رو ادامه بدیم، نظر دوستان در استودیو رو هم جویا بشیم. آقای حسینی نکته دارین شما؟
بله، آقای در مورد بحث راهکار مواجهه با ناترازی انرژی، بعضی یه عادت غلطی داده میشه، اونم این که ما اگر انرژی رو بیایم قیمتش رو در واقع اصلاح کنیم، اگر ببریم بالا افزایش بدیم، این مشکلات حل میشه. بعد اینجوری تحلیل میشه که ما انقدر این انرژی رو اصلاح نمی کنیم که میرسیم به یه مرحله‌ای که یهو یک شوک درمانی رخ میده و خب دیگه باز مشکلات مثلا به وجود میاد، تفاوت اجتماعی داره. نه، اتفاقا شوک درمانی نتیجه این بی تصمیمی و بی برنامگی بودن. یعنی شما وقتی برنامه‌ای نداری که بخوای ترکیبی از سیاست‌های قیمتی و غیر قیمتی رو با هم دیگه ادغام کنی و وضعیت فعلی رو از اینکه ما انرژی رو در واقع غیر بهره‌ور بسوزونیم بیایم به مرحله بهره‌ور، خب طبیعتاً وضعیت در واقع اینجوری میشه که همه منابع انرژی که تولید می‌کنیم هدر می‌خوره کشور. نکته چیه؟ نکته اینجاست که سیاست‌های قیمتی و غیر قیمتی باید با همدیگه ترکیب بشه. مثلا در مورد موضوع بنزین، سبد متنوعی از سیاست‌های غیر قیمتی هست که حکمران ما متأسفانه بهش توجه نمی‌کنه. و اون موقع سیاست قیمتی کجا میاد اثرگذار میشه؟ اون جایی که ما یک سیاست غیر قیمتی مکملی داشته باشیم که حالا اون قیمتی بیاد واسه کارا کردن اون سیاست غیر قیمتی. مثلا اگر ما میگیم سوخت جایگزین CNG یا LPG توسعه پیدا کنه، مردم از سمت بنزین مثلا سوخت جایگزین برن، حالا در شرایطی این سیاست کارا میشه که ما بیایم مثلا یک بحث قیمتی رو هم در نظر بگیریم، البته به شرط اینکه این زیر ساخته در واقع غیر قیمتی فراهم باشه. یعنی شما وقتی مثلا قیمت رو اصلاح میکنی با یک برنامه‌ریزی هوشمندانه، اون هم یک مسیر رو میای جلوش رو سد میکنی و یک مسیر دیگه رو فراهم کنی،
یا حداقل در حمل و نقل عمومی.
بله دقیقاً. آقا مردم میگید بنزین مصرف نکنن، خب باشه، خودروها رو اصلاح کن، خودروها رو اصلاح کن، کیفیت اون در واقع مصرف سوختشون بیاد پایین، حمل و نقل عمومی رو توسعه بده، سوختای جایگزین در واقع توسعه بده، بعد اون موقع مثلا بیا با یک برنامه هوشمندانه. اونم میگم ما الان متاسفانه این در واقع رانت انرژیک داره داده میشه برای سرپوش گذاشتن بر سایر ناکارآمدی هاست. با یک حکمرانی مواجه هستیم که این حکمران در وهله اول ایده‌ای واسه حل این ناترازی نداره. وقتی ایده‌ای وجود نداشته باشه، اون موقع یک ساختار حکمرانی هم شکل نمیگیره. یعنی الان معلوم نیست مثلا بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی متولیش کیه. حالا مثلا سازمان ملی بهره‌وری هم هست، نمیدونم تو وزارت نیرو هم یک سازمان هست، تو وزارت اقتصاد هم هست، توی وزارت نفت هم یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخته. این ساختار معلوم نیست چی، پس ایده نیست، ساختاری هم شکل نمیگیره. وقتی ساختاری نباشه، برنامه‌ای هم در واقع زیلک، برنامه جامعی هم با تجمیع همه سیاست‌های قیمتی و غیر قیمتی با رعایت ملاحظات زندگی مردم واقعا شکل میگیره و در مرحله اجرا هم اصلا ما نمیرسیم به اون مرحله. اول باید حکمران ما مشخص کنه که ایدهش چیه، چون خیلی مطرح میشه میگن آقا نه همین الان قیمت مثلا انرژی خوبه، همین روند ادامه بدیم مثلا این ناترازی‌ها و دیگه بریم به مرگ تدریجی مثلا قانعشیم، یا حکمران واقعا میخواد عمل کنه، میگه آقا نه بیا مثلا اصلاح اساسی انجام بدیم. بعد این معادلش هم معادل ساده، یعنی مثلا مردم فکر میکنن آقا الان بهینه‌سازی انجام بشه خیلی مشکل میشه. نه، اگر درست اجرا بشه، یه وقت شما دارید دو واحد انرژی مصرف میکنید با یک واحد قیمت و مثلا میشه دو واحد در مجموع هزینه های شما. بخاطر شما یک سازوکاری قرار میگیره که توی یک حالت بهینه یک واحد انرژی مثلا کنه با دو واحد قیمت. یعنی در واقع هزینه شما تغییر نکرده ولی درست. از این ور منابع انرژی واسه کشور واسه صادرات فراهم.
بسیار خوب، ممنونم آقای حسینی. خط دوستان هم باز هر جایی که نیاز دونستین وارد بحث بشین یا نکته‌ای رو مطرح بکنین میتونین مستقیم ورود بکنین، منتظر سوال من نباشین. هم شما آقای کرمپور هم آقای